أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، به کلاس شرح نهج البلاغه خیلی خوش آمدید. شب جمعه شب رحمت و مغفرت، یاد کنیم اموات و گذشتگان، حقداران، شهدا، امام راحل، همه کسانی که ما رو با محبت و ولایت امیرالمؤمنین آشنا کردند، همه کسانی که برای نهج البلاغه امیرالمؤمنین زحمت کشیدند، روح همشون رو شاد کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. در ادامه شرح نامه 45 نهج البلاغه بودیم، امروز جلسه هفتم. در جلسات گذشته امیرالمؤمنین به جناب عثمان ابن حنیف این تذکر را دادند که کسی که مسئولیت میگیرد، کسی که نائب امام است، فرماندار است، باید مشی او، راه و روش و طریق او پیروی از امیرالمؤمنین علیه السلام باشه. در جلسه گذشته حضرت اشاره کردند به دنیا. دنیا اون آفت بزرگی است که سر راه مسئولین قرار میگیره، سر راه هر کدام از ما قرار میگیره و احیانا ما رو با خودش میبره. حضرت تشبیه بلیغی داشت، تشبیه کردند دنیا را به چنگال اون پرنده، به پنگال اون پلنگ یا شیر درنده‌ای که دنبال شکاره، یا تشبیه کردند دنیا را به یک صیادی که سر تا سر مسیر را دام پهن کرده، یا باز حضرت تشبیه کردند دنیا را به لبه پرتگاهی که هر کسی اونجا رفت قطعا و یقینا سقوط میکنه. حضرت فرمود دنیا همینه. به گذشته ها هم نگاه کنید، پولدارها، ثروتمندان، رؤسا، همشون رفتن زیر خاک بدون اینکه با خودشون چیزی از این امکانات دنیا برده باشند. بعد حضرت خود دنیا را مورد خطاب قرار داد، فرمود والله لو کنت شخصا مرئیا، آی دنیا اگر تو شخصی بودی، جسمی داشتی، من حدود الهی را بر تو جاری می کردم، چرا که تو بسیاری از بندگان خدا را با آرزوهای واهی، با آرزوهای طول و دراز به هلاکت کشوندی و اونها را به جایگاه نیستی رهنمون شدی. در ادامه حضرت فرمود هیهات من وطع ده زکش لزق، آی دنیا هر کسی در منطقه لغزشگاه تو، در اون کنار دره تو قرار بگیرد، لزقه، قطعا می لغزد. عنوان کلام حضرت اینه، طرف نگه آه ما حالا میریم دنیا رو میگیریم ولی حواسمون هست، ما میریم تا لب مرز حرام پیش میریم، اونجا خودمون رو نگه میداریم. نه، کسی که تا نزدیک پرتگاه رفت دیگه سقوط میکنه. در اکثر موارد این سقوط قطعی است. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. و من رکش و لجج که غرق، هر کسی سوار بر موجهای دریای تو شد، قطعا و یقینا غرق خواهد شد. کسی رفت لبه پرتگاه دنیا سقوط میکنه. کسی سوار این طوفان شد، خواست آب بازی کنه، خواست از این دریا استفاده کنه به ساحل برسه، قطعا اینجا غرق خواهد شد. و من از ور ان حبائلک وفق، تنها کسانی که ازوره به معنای دوری کردنه، تنها کسانی که دوری کردند از دامهای تو، سمت تو نیامدند، به تو نزدیک نشدند، اینها وفقه، اینها موفق میشن، اینها پیروز میشن. دنیا باطنش این کشندگی است، انسان رو به خودش جذب میکنه، جلب میکنه و بعد انسان رو غرق میکنه، انسان سقوط میکنه، انسان از بین میره. فرمود وارد مسیر حرص و طمع و دنیا خواهی نشید. اگر در این مسیر راه پیدا کردید، احتمال افتادنتون، احتمال زمین خوردنتون خیلی زیاده. قبل غیر از اون تشبیهاتی که قبلا داشتیم، تشبیه به دره، تشبیه به چنگال پرنده، غیر از اون تشبیهات، حضرت در اینجا دنیا را تشبیه می کند به یک دریای مواجی که هر کسی در او قرار گرفت قطعا سقوط می کنه. هر کشتی در این دریا قرار بگیره قطعا به ساحل نمی رسه. هر کدام از این تشبیهات جلسه قبل هم عرض کردیم نکات آموزنده زیادی داره. نکته دیگری هم حضرت فرمود ان حبائلک وفقه. وفقه یعنی موفق شدن. این که ما میگیم توفیق، خدا توفیق بده، توفیق وقتی حاصل میشود که انسان دنیا طلب نباشد. توفیق معنویت، توفیق زیارت، توفیق نماز شب، توفیق خیر، توفیق انفاق وقتی حاصل می شود که تو حرص و طمع و بخل نداشته باشی، که تو درگیر دامهای دنیا نباشی. انسانی که درگیر این دنیا طلبی ها و دنیا خواهی هاست قطعا و یقینا به موفقیت نمیرسه. بعد ما عادت کردیم آقا چرا زیارت نرفتی، چرا فلان کار خیر رو نکردی، بگیم توفیق نشد. توفیق بخش اعظمش کسب کردنی است، باید راه بیفتی، باید تلاش کنی. همین که ما دنیا طلب و دنیا خواه نشیم، یعنی بخش اعظمی از توفیق را به دست آوردیم. حضرت باز در مورد دنیا خطاب به دنیا میفرماید و سالم منکه لا یبالی ان زاغ به مناخو. آی دنیا، کسی که از دست تو سالم باشد، کسی که مجروح چنگال تو نشده باشد، لا یبالی، اصلا براش مهم نیست، ان زاغ به مناخو، اگر جاش، اگر روزگارش، اگر اوضاعش یکم سخت بشه. تعبیر حضرت تعبیر لطیفی است، اشاره به واقعیت دارد. آقا اگر خواستی دنبال دنیا نری، اگر خواستی حر باشی، آزاد باشی، باید هزینه بدی ها. بارها این جملات رو عرض کردیم، آزادگی هزینه دارد، حریت هزینه دارد، باید هزینه بدی. حضرت فرمود و سالم منکه، کسی که از دست توی دنیا سالم بماند، لا یبالی، براش مهم نیست، براش اهمیت نداره. چه چیزی؟ انزاق بهی مناخو. مناخ یعنی اون جایی که شتر استراحت میکنه، اشاره به مکان، روزگار، معیشت، اوضاع و احوال. اگر تو با دنیا در افتادی، شاید یه مقداری روزگارت هم تلخ بشه، زندگی برات سخت بگیره، اون وقتی که بله قربانگوی دیگران بودی، اون وقتی که حرص و طمع داشتی، اون وقتی که هر مالی وارد زندگی میشد، شاید اوضاعت روبراه باشه. ولی وقتی خواستی پاک زندگی کنی سختی داره ها. ولی انسان عاقل سختی پاک بودن را میپذیرد، این هزینه را پرداخت میکند تا حریتش، معنویتش حفظ بشه. و سالم و منکه لا یبالی ان زاغ بهی مناخو. و دنیا اندهو کیوم حان انسلاخو. این آقایی که از دار دنیا هیچ ندارد و از دست دنیا سالم مونده، و دنیا انده، کل دنیا، کل زر و زیور دنیا، کل 70-80 سال عمره دنیا، همه خوشیهای دنیا برای او چیزی نیست، حاضر از همه اینها بگذره. چرا؟ چون دنیا را کیوم میبیند، کل دنیا رو یک روز میبینه. به شما بگن آقا یک روز زحمت بکش ولی بعدش دیگه آزاده ای، بعدش دیگه بهشت است، بعدش دیگه خوشی است، میگه باشه یک روز رو ما سختی میکشیم، مشکلی نیست. انسانی که آزاده باشد و آزاداندیش باشد، معنویت را بخواهد، دین را بخواهد، میگه من دنیا سختی میکشم تا آخرت سختی نکشم. دنیا ولو 70-80 سال، 90 سال باشد، در مقابل آخرت یک روز بیشتر نیست. در مقابل ابدیت هیچه. تو یک روز زحمت بکش، سختی بکش تا اون طرف خوش باشی. و دنیا اندهو که یوم هانن سلاخو، هانن سلاخو، هان یعنی هین، نزدیک است، زمان آن رسیده است که انسلاخ پیدا کنه، از بین بره. سلاخی رو سلاخی میگن چون از بین میبره حیوان رو، سر حیوان رو میبره. انسلاخ یعنی از بین رفتن. دنیا برای انسانهای بصیر یک روز است که اون روز هم نصف بیشترش رفته دیگه، الان که هوا تاریک بشه و فردایی شروع بشه. اگر در دنیا خواستید آزاده باشید، آزادگی هزینه داره، ولی خیالتون راحت باشه، دنیا خیلی کوتاهه، دنیا خیلی گذراست. اونطور نیست که شما رو در منگنه قرار بره، اونطور نیست که شیره وجود شما رو بکشه، نه، دنیا زود میگذره. ولی اون معنویت و حریت و کرامت شما بیش از اینها ارزش داره. دینتون رو به دنیا نفروشید. خیلی جملات، جملات مهمی است. این که امیرالمؤمنین صراحتا فرمود، هم در اینجا هم در حکمت‌های نهج البلاغه، حضرت فرمود هر کسی محبت و ولایت ما اهل بیت رو داشت، فلیستعد للفقر، جلباب فقر به تن بپوشد. سختی داره، دوستی امیرالمؤمنین، عشق امیرالمؤمنین سختی داره، رنج داره، دست به مال حرام نباید بزنی. این عثمان ابن حنیف که 1400 سال از امیرالمؤمنین با شلاق کلمات به گرده او میزنه، چون یه سیخ کباب خورد، چون یک جلسه ای رفت که نباید میرفت، حضرت میگه نباید میرفتی، تو که عشق علی داشتی نباید میرفتی. حالا بقیه هر کاری کردن بکنن، تو از ما بودی، تو با ما بودی، تو گماشته ما بودی، فرماندار ما بودی، نباید یک لقمه غذایی که شبهناک باشد بخوری. سختی داره با علی بودن، ولی این سختی هایی است که شیرین است، این شور شیرین است، انسان رو رشد میده. جملات حضرت رو با همه وجود تأمل میکنیم. و سالم من که لا یبالی انزاق به این مناخو و دنیا اندهو که یوم هانن سلاخو. حالا ببینید این لفظ پردازی های امیر المؤمنین را، این واجارائی هایی که حضرت در ضمن کلمات میفرماد و من دیگه فرصت نیست اینها را بیان نمیکنم. باز حضرت خطاب میکند به دنیا، دنیا را مثل یک موجود میبیند. فرمود اعزبی انی، آی دنیا دور شو از علی، از پیش من برو، من کاری با تو ندارم. فوالله لا ازل لک فیستزلینی، آی دنیا من هیچ وقت خودم را ذلیل و رام تو نکردم تا فتستزلینی، تا تو مرا ذلیل کنی. من خودم را رام تو نکردم، ذلیل تو نکردم تا تو مرا خار کنی. ولا اسلس لکه فتقودینی، اسلس یعنی نرم کردن، من افسار را، زمام کار را به دست تو ندادم، فتقودینی، تا تو هر جای خواستی مرا بکشی. دور شو، من خودم مسیر دارم. آدم‌های بی‌مبنا میگه هر چه پیش آمد خوش آمد، من میدانم چه باید بکنم، کجا باید بایستم، دشمن من کیست، دوست من کیست، در هر موقعیتی چه وظیفه‌ای دارم. من کسی هستم که هدف را میشناسم، نگاه به هدف میکنم، مسیر را تعیین میکنم. کسی که این گونه باشد هیچگاه زمام امور را تقدیم شیطان نمیکند، تقدیم نفس نمیکند، تقدیم دنیا نمیکند. اعزبی انی، برو به یه کارت. فوالله لا ازل لکه فتستزلینی، من امورم رو به تو واگذار نکردم تا تو مرا خار کنی. ولا اسلس لکه فتقودینی، من امور رو به تو واگذار نکردم تا افسار مرا بکشی هر جا خواستی ببری. جملات حضرت جملات بسیار بسیار با اهمیتی است. حضرت صراحتا فرمود شیطان، نفس، دنیا هیچ تسلطی بر شما نداره. تو اول باید خودت را رام شیطان کنی تا بعد شیطان سوار تو بشه. تو اول باید این زمام را به دست شیطان بدی تا بعد او راهنمای تو بشه. شیطان بر هیچ کدام از ما تسلطی ندارد. سحر و جادو و اینها بر ما تسلطی ندارد، خدا را داریم. اگر انسان مؤمن باشه، اگر خود راه رو برای اینجور مسائل باز نکنه، خدا ما رو اشرف مخلوقات آفریده. خب ما راه رو باز میکنیم، بعد میگیم خدایا چرا شیطان هست، چرا سحر هست، چرا طلسم هست، تو راه رو باز کردی، تو متقی باش، تو پاکی را رعایت کن، تو حلال خوری را رعایت کن، ببین مشکلی پیش نمیاد. حضرت فرمود انسان است که ازل و لک فتست ازلینی. اول ما ایم که چراغ سبز به شیطان نشان میدیم، بعد اون میاد. اول ما ایم که روی خوش به دنیا نشون میدیم، بعد دنیا دیگه میاد سوار ما میشه، ما میشیم مرکب، اون میشه راکب، هر جا بخواد ما رو میبره. قرآن کریم فرمود که در زبان شیطان، شیطان میگه ما کانلی علیکم من سلطان، من هیچ سلطنتی بر شما نداشتم، من شما را دعوت کردم، خدا شما رو دعوت کرد. خب شما خودتون حرف من رو شیطان رو گرفتید، 124 هزار پیامبر آمدن حرفهای خوب زدن، منم گفتم گمراهی، گناه، اشتباه، خودت آمدی مسیر مرا انتخاب کردی. فلا تلومونی، مرا ملامت نکنید، لومو انفسکم، خودتون رو ملامت کنید. و این در تمام زندگی جاری، چه قیامتش چه دنیا، تا ما راه را برای شیطان باز نکنیم شیطان تسلطی بر ما ندارد. ما ایم که زمام امور را به دست او میدیم، ولی وقتی که دیگه اختیار دست او افتاد، دیگه ما نمیتونیم بگیم چرا، چون خودت با اراده خودت این کار را انجام دادی. حضرت فرمود و ایم الله یمینن استثنی فیها به مشیت الله. این جمله از اون جملاتی است که هر روز، هر لحظه، در هر کاری باید یادمون به این جمله حضرت بیفته، لحظه به لحظه. فرمود و ایم الله، من قسم میخورم به خدا. میخواد حضرت یه حرفی بزنه، از بس اهمیت داره ابتدا باید قسم بخورد. من قسم میخورم به خدا، قسمی که استثنی فیها به مشیت الله، فقط و فقط مشیت و اراده خدا میتواند این قسم مرا به هم بزند. من تصمیم جدی گرفتم، تصمیمی که حاضرم پای او قسم بخورم. البته اگر نشد اراده خداست، تنها چیزی که میتواند اراده علی را در هم بشکند، عزم محکم علی را در هم بشکند، اون اراده خداست، اون مشیت خداست. من اراده کردم ولی میدانم اراده خدا بر اراده من غالب. عزیزان این جمله مد نظرتون باشه، هر وقت هر کاری خواستیم بکنیم انشاء الله را ترک نکنیم. ان شاء الله ما خودمون تصمیم میگیریم. امیرالمومنین گفتن آجان شما چطور خدا رو شناختی؟ علی که به اون مقام توحید رسیده چطور خدا را شناخت؟ حضرت فرمود عرفت الله به فسخ العزائم، من خدا را از اون جایی شنیدم که خیلی وقتها تصمیم گرفتم کاری انجام بدم، خدا نخواست، فهمیدم قدرتی هست که بر قدرت من غالب است، خدا را شناختم. شناخت خدا اینطوریست. حالا توجه بفرمایید، قرآن کریم در آیه 23 و 24 سوره مبارکه کهف به پیغمبر فرمود ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. آی پیامبر نگو من فردا فلان کار را میکنم، اصلا اینطور نگو. الا ایشاء الله، مگر اینکه بگی انشاء الله من فردا انشاءالله اگر زنده باشم کلاس میام، اگر زنده باشم انشاءالله فلان کار رو انجام میدم. انشاء الله یعنی همه قدرت من، توان من، اراده من به خداست، خدا اراده کند همین لحظه من قبض روح میشم، کاری از دستم بر نمیاد. اراده خداست که میتواند به اراده ما جهت بده، اگر خدا نخواهد هیچ کار. این انشاء الله. حضرت فرمود من قسم میخورم به خدا، ولی بدانید قسم من یک استثناء دارد، در یک صورت قسم من محقق نمیشه، اونجایی که خدا نخواهد، اونجایی که مشیت الهی چیز دیگری باشد. ما در روایت داریم وجود نازنین امام باقر سلام الله علیه فرمود ان آدم لما اسکنه الله الجنه، وقتی که جناب آدم را خدا در بهشت منزل و مأوا داد، فقال له یا آدم لا تقرب هذه الشجره، آی آدم سراغ اون شجره ممنوعه نرو. فقال نعم، گفت باشه نمیرم، ولی شیطان فریبش داد رفت. بعد امام باقر فرمود شما هر وقت خواستی چیزی بگید، بگید انشاءالله، چون اگر نگید انشاءالله این کار شما به خودتون واگذار میشه، و کار اگر به انسان واگذار شد هیچ معلوم نیست به سرانجام برسه، هیچ معلوم نیست خیر و برکت در او وجود داشته باشه. ذیل این بحث انشاءالله خیلی مطلب برای گفتن هست، من به همین یک روایت اکتفا میکنم. روایت داریم که دخل ابو عبدالله یوماً الى منزل فلانی. یه وقتی امام صادق خواست عمره به جا بیاره، رفت خانه یکی از اصحاب، یکی از شیعیانشون، حالا شب اونجا بمونه مثلا فردا حرکت کنه برای عمره. اونجا دید امام صادق یک لوحی، یک کاغذ روی دیوار چسبونده شده، در این کاغذ اعداد و ارقامی نوشته شده. حضرت فرمود این چیست؟ این صاحب خانه گفت آجان ما دخل و خرجمون رو اینجا نوشتیم، نوشتیم این ماه میخوام مثلا به پسرم فلان مقدار پول بدم برای دانشگاه، اینقدر پول بدم جهیزیه بخرم، اینقدر پول بدم برای مثلا قسط وامم، هر چه که دخل و خرجمون بود را اینجا به طور تفصیلی نوشتم، همسرم چقدر پول میخواد، خودم چه احتیاجاتی دارم، روی این تابلو، روی این کاغذ نوشتیم. امام صادق یه نگاهی کرد، فرمود که من کتب هذا الکتاب ولم یستثن فیه کیف ظن انه یتم. کسی که این جملات را نوشت ولی یه انشالله هاش ننوشت، یه استثناء نکرد، نگفت من اینها را می نویسم مگر اینکه خدا چیز دیگری بخواد. اینها کسی که اینها رو نوشت و استثناء را و انشاءالله رو ننوشت، چطور امید داره کارش به سرانجام برسه؟ حضرت فرمود برید مرکب بیارید، برید قلم بیارید. اووردن، حضرت فرمود بنویس پای تک تک این ارقامی که نوشتی یا انشاءالله بنویس، فلان مقدار برای دانشگاه انشاءالله، فلان مقدار برای جهیزیه انشاءالله. حضرت فرمود حالا کار تمام میشه، همه چیز را به خدا واگذار کنید. یک جمله امیرالمومنین فرمود، دریایی از معارف. این که ما عرض میکنیم نهج البلاغه رو باید همگان بخونن، چون مبناست، چون هر جمله‌ای که حضرت میفرماید دریایی به روی ما باز میشه. حضرت باب علم است، هر جمله‌ای که میگه یک باب علم باز میشه و انسان به معارف بسیاری دست پیدا میکنه. حضرت فرمود و ایم الله یمینا استثنی فیها به مشیت الله، من قسم میخورم لعروزن نفسی ریاضتن. عروزن قبلن هم داشتیم، ریاضت دادن، تربیت کردن. من نفس خودم را ریاضت میدهم، آنچنان ریاضتی که تهش و معها، تهش یعنی خوشحال شدن، کیف کردن، که نفسم خوشحال بشه، کیف کنه. الال قرص ازا قدر تو علی، اگر یک قرص نان، اگر یه دونه نون به این نفس بدن خوشحال بشه، تازه ازا قدر تو علی، تازه اگه دستم برسه به این نون. من آنچنان نفس خودم را مهار میکنم، آنچنان خودم را تربیت میکنم، ریاضت میدهم که به یک قرص نان خشک جو خوشحال بشه. اینطوری باید تربیت کرد. و تقنع بالملح معدوما، و اگر بگم نان را با یه ذره نمک میخورم، نفسم بگه به به امروز چه غذای شاهانه ای داریم. اگر بتوانم با این نان یه ذره نمک بخورم، نفسم کیف میکنه. معدوم یعنی خورش، اون چیزی که با غذا میخورن. اگر من نان تنها گیر بیارم، نفسم خوشحال میشه. اگر یه نمکی هم کنارش باشه که دیگه کیف میکنه، که عجب سفره شاهانه ای امروز علی انداخته. ببینید این مرام امیرالمومنین، اگرچه در همین نامه 45 فرمود شما نمیتوانید مثل من باشید، شما مثل من نباشید، چون شما اینقدر توانتون نیست، ولی اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، در راه من باشید. حالا کسی از ما نخواست نان بخوریم و نمک، ولی نفس رو باید تربیت کرد، ولی باید ریاضت کشید، ریاضتی که از وظائف ماست. ذیل این جمله دو سه نکته مهم محضر شما عرض کنیم. اگر خاطرتون باشه در بخش قبل همین نامه 45، در نامه 45 دو بار لفظ ریاضت به کار برده شد، یه بار اینجا، یک بار هم در جلسات قبل فرمود و انما هی نفسی عروضها بالتقوا لتأتی آمنتا یوم الخوف الاکبر. من این نفسم را ریاضت میدهم با تقوا تا روز قیامت، روز ترس بزرگ، در امنیت باشد. حضرت ریاضت را با دو تا نکته به ما آموزش داد. یک، ریاضت اون چیزی است که با تقوا همراه باشد. ریاضت اون چیزی است که خطبه متقین درش اجرا بشه. ما اینکه کسی سیخ دهنش کنه و در بیاره، خودش رو آتیش بزنه، اینها رو ما ریاضت نمیگیم ها. فلانی قطار رو نگه داره، حالا از اینهایی که میگن خیلی هاشون هم دروغه، هیچ اثباتی نداره، اینها رو ما ریاضت نمیگیم. ریاضت یعنی خطبه متقین. چی بخور، کجا برو، چطور نگاه کن، نصف شبت چطور باشه، قرآن خوندنت چطور باشه، ایثارت چطور باشه، کرامتت چطور. به اینا میگن ریاضت. ریاضت باید تقوا باشد، خطبه متقین باشد. نکته اول، لعروز نماهیه نفسی عروزها به تقوا. ریاضت باید تقوا باشد. تقوا چیست؟ خطبه متقین. نکته دوم، ریاضت باید جهت نجات انسان در آخرت به کار برده بشه. ریاضتی خوب است که لتأتی آمنتن یوم الخوف الاکبر. طرف ریاضت میکشد که مشهور بشه، ریاضت میکشه تا مثلا اسمش به فلان چیز، به این که چشم برزخی داره، معروف بشه به این، تا بتواند مردم رو پول ازشون بگیره، تا دکانی باز کنه، زن و شوهرها رو به جان هم بندازه. اسمش هم شده ریاضت، اسمش هم شده علوم غریبه. حالا دیگه نمیخوام خیلی توضیح بدیم، این نیست ها. ریاضت نهج البلاغه ای ریاضتی است که بهشت بسازد. ریاضت نهج البلاغه ای ریاضتی است که یوم فزع اکبر، ترس اکبر، انسان رو در امنیت نگه دارد. بسیاری از این ریاضت هایی که ریاضت صوفیانه و مرتازانه است، اینو جهنم میبره انسان رو. به این ریاضت نمیگه. ریاضت نهج البلاغه ای ریاضت با تقواس، ریاضت آخرت ساز است. خیلی ها ریاضت میکشن تا دنیاشون آباد بشه. خیلی عجیبه. امیرالمؤمنین در خطبه 222 نهج البلاغه، این خطبه 222 از اون خطبی است که بارها باید خون. 221 222 بارها و بارها ابن ابوالحدید ها هزار بار این خطبه را خوندن. ما چند بار خوندیم خدا میدونه. در این خطبه 222 امیرالمؤمنین راجع به ذکر صحبت. خیلی عجیبه این جمله، و ان للذکر لاهلا اخذوه من الدنيا بدلا. اونجا مفصل توضیح دادیم ذیل خطبه 222. یه عده‌ای هستن ذکر را میگیرند تا دنیا رو رها کنند. میگه من میخوام دنیا نباشد، فقط یک بار بگم سبحان الله، تمام مال و اموالم رو ببرند، یه بار بگم الحمدلله. من برای ذکر هزینه میدم. ولی ما بعضی هامون میگیم الحمدلله تا اون ماشینی که به تقلب میخواستم ببرم اسمم در بیاد. نشسته تو مسجد تون تون الله اکبر الحمدلله میگه، میگه چه تا آقا، میگه یه جای قرعه کشی میخوام ثبت نام کنم، تقلبی هم هستم، میدونم تهشم به قمار ختم میشه، ولی الحمدلله انشالله من ببرم. این ذکر گفت تا به دنیا برسه، میره توسل میکنه، شبکه های ذریح مطهر حسین ابن علی سلام الله علیه رو میگیره، عشق میریزه تا به دنیا برسه. در حالی که حضرت خطبه 222 فرمود تو باید ذکر بگی که از دنیا بگذری، ما ذکر میگیم که به دنیا برسیم. یعنی اشتباه کردیم. ریاضت برای آن است که به آخرت برسیم. من ریاضت میکشم که معروف بشم، مشهور بشم، پول در بیارم. راه رو اشتباهی میریم. ریاضت نهج البلاغه ای ریاضتی است که انسان با تقوا به آخرت برسد. هر چیزی که این دو معیار را، دو فاکتور رو نداشت، ریاضت نهج البلاغه ای نیست. یه نکته دیگه محضر شما عرض کنم. حضرت فرمود من به نفسم آنچنان ریاضتی میدم که با یک قرص نان و مقداری نمک خوشحال بشه. ببینید اصل مهم، انسان روحیه و باطنی دارد به نام ذات کمال طلب. آدمیزاد هر چیزی که داشت آرام آرام براش عادی میشه، میگه بیشتر رو میخوام. ما اوایل که گوشی نداشتیم به یه گوشی ساده هم راضی بودیم، بعد گوشی ساده شد اندروید، یکم که اومد بالا بگیم حالا دوربینش ارتقا پیدا کنه، حالا بزرگتر بشه، حالا امکاناتش. چون انسان به هیچ حد یقفی پایبند نیست، چون انسان روحیش ذاتش کمال طلبه. انسان موجودی است که اگر بهش گفتی هر غذایی خواستی بخور، هر سفره‌ای خواستی بنداز، این فردا طلبکارت میشه، میگه بزرگتر، بیشتر، بازم میخوام، هی حل من مزید میگه، بیشتر بیارید برای من. ولی انسان رو اگر جلوش رو گرفتی، کنترلش کردی در امور دنیایی، به یک نان خشک خوشحال میشه، کیف میکنه. این همون انسانی است که روحیه کمال طلبی داشت ها، ولی کمال طلبی نباید در راه دنیا خرج بشه، کمال طلبی در راه آخرت. بگو من امشب نماز شب خوندم، فردا شب هم نماز شب میخونم هم دو صفحه قرآن میخونم، پس فردا شب هم نماز شب هم قرآن هم یک زیارت آل یاسین میخونم. هی باید کمال طلبی رو در معنویت زیاد کرد، ما کمال طلبی رو در دنیا به کار بردیم. لذا از این جمله‌ای که عرض کردم یک اصل مهم به دست میاد. هر جایی شنیدید گفتم آقا رها کنید تا چشم و دل سیر بشن، این رو فراموش نکنید، این دروغ بزرگیست. میگن آقا غرب رو نگاه کن، حجاب برداشته شد، همه چیز رفت کنار، اینا چشم و دل سیرن دیگه، هیچ کسی به کسی نگاه نمیکنه، در حالی که آمار تجاوز، آمار جنینهای غیر مشروع و غیر قانونی در همین کشورها از تمام دنیا چند سر و گردن بیشتره. اینا که چشم و دل سیر بودن. بابا انسان روحیش اینه، کمال طلبه، به هر حدی که رفتی میگه بازم میخوام. کار رسیده به جایی که دیگه شما امروز میبینید هم جنس گرایی و اینها شده، اصلا دیگه حد و مرز نمیشناسد. اگر گفتن آزاد بگذارید تا برسیم به چشم و دل سیری، بدونید این دروغ است، چون انسان چشم و دل سیر نمیشه، باید جلوش رو گرفت و نفس رو سر جانشون. من اونقدر ریاضت به نفسم دادم که دیگه هی نمیگه غذا رو چرب تر کن، غذا رو رنگین تر کن، یه لقمه غذای خوش بهش بدی تازه اگر همون هم باشد خوشحال میشه. نمکی که شوره است که هیچ کسی به عنوان خورش استفاده نمیکنه، اگر ما استفاده کردیم کیف کنیم. این مرام امیرالمؤمنینه، ما به وجود نازنین امیرالمؤمنین افتخار میکنیم و همه آرزومون اینه که در مسیر حضرت قدم برداریم. لازمه رشد ریاضت کشیدن، یادمون نره، انسان بی ریاضت به جایی نمیرسد، زحمت میخواد، مسیر مسیری است که تلاش میخواد. روایات در باب ریاضت، البته ریاضت شرعی، ریاضت با این معیاری که گفتم، فراوانه. امیرالمؤمنین در قرر الحکم فرمود من استدام ریاضت نفسه انتفع، کسی که میخواهد از عمرش، از زندگیش یک نفعی، یک سودی ببره، باید ریاضت بکشه. اگر ریاضت نکشیدی عمرت گذشت با خسران، عمرت گذشت بدون منفعت. منفعت در جرو این است که انسان ریاضت بکشه. یا ما در روایت داریم اگر کسی میخواهد ان تجاوزو الملع الاعلا، از ملع اعلا بالاتر بره، اگر کسی میخواد از فرشته ها یک سر و گردن بالاتر بره، پیغمبر اکرم فرمود جو او بتونکم، این شکم ها رو گرسنه نگه دارید، عزم او اکباده کن، یکم تشنگی بکشید، یکم ریاضت بکشید، یکم خودتون رو مثل فقرا کنید، از ملائکه بالاتر برید، سر از ملع اعلا در می آورید. رشد انسان در جرو همین بحث ریاضت. خب از این بحث بگذریم. حضرت فرمود لا، برگردیم نامه 45، و لا ادعن مغلتی که این ما نزب معینها، من رها کرده ام اشک چشمم را، لعدن یعنی رها کرده ام، مقلتی اشک چشمم را، من این اشک چشمم را رها کرده ام که عین ما، مثل آب جاری در حال حرکت است، مثل چشمه سرازیر است، نزب معینها، اونقدر اشک ریختم تا این اشکهای من فروکش کرده است. آب وقتی که فروکش کنه به زمین بنشینه میگه نزب، اونقدر گریه کردم تا اشکم فروکش کرد، مستفرغتن دموعها، نه این که من کم بگذارم، دیگه هرچه آب در این چشمه بود بیرون ریخته شد، این چشمه خشک شد. تعبیر حضرت اصطلاحیش رو عرض کردیم تحت اللفظی، ولی جمله خودمانش اینه، من اونقدر گریه می کنم که اشکم تمام بشه. همون جمله‌ای که امام عصر فرمود که جد غریب حسین جان اونقدر صبح و شب بر تو گریه می کنم که اگر عشق تمام شد به جای عشق خون از چشم های من بیاد. حضرت فرمود من گریه می کنم، چه گریه کردنی؟ من گریه می کنم، گریه کردنی که عشق از در چشمان من تموم بشه. قسم خورد حضرت، قسمش چی بود؟ قسم به این بود که من نفسم را ریاضت می دهم و من در مسیر ریاضت نفس گریه می کنم. گریه لازمه کار ماست. گریه لازم. ببینید ما یا در مسیر مبارزه با دشمن یا آهن میخواهیم یا آه میخواهیم، یا باید شمشیر و نیزه به دست بگیریم با دشمن بیرون بجنگیم، یا باید سلاح آه داشته باشیم و سلاح البکا، این عشق باید جاری باشه. تا عشق جاری نباشه ریاضت کامل نمیشه، تا عشق جاری نباشه انسان به اون ملاء اعلا نمیرسه. انسان باید در این مسیر جریه ها کند، در مسیر رسیدن به خوبی ها چشمانش همیشه خیس باشه، از خدا استمداد کند. عثمان ابن حنیف امام تو، فرمان روای حکومت اسلامی، کسی است که از خوف خدا و از شوق خدا گریه میکنه. شما چطور دلتون میاد به این سادگی بنشینید سر سفره اشراف؟ گریه های امیرالمؤمنین گریه های خاصی است. عنوان بحثمون امروز گریه های امیرالمؤمنینه. خیلی بحث غصه‌دار است. آدم اشک از چشمانش جاری میشه ذیل این بحث. ببینید گریه های حضرت انواعی دارد. گریه های حضرت گاهی از خوف خداست، گاهی از شوق ملاقات با خداست، گاهی از نبود یار است، گاهی در غم و غصه مردم است، گاهی در فراق فاطمه است، گاهی در فراق رسول مکرم است. هر کدام از اینها گریه هاییست، یه عالمی داره. ولی امیرالمؤمنین اهل گریه بود، زیاد گریه میکرد. در این قدرت، شجاعت، در این اون هیبتی که حضرت داشت، اشک حضرت، حالا تعبیر امروزی، اشک دم مشک بود، بسیار گریه میکرد. من 3-4 مورد از نهج البلاغه و غیر نهج البلاغه بخونم، گریه های حضرت. هم بخوایم بگیم حضرت اهل گریه بود، این که فرمود من گریه میکنم تا اشک چشمم خوش بشه، این واقعیت است، تمثیل و تشبیه نیست. هم ببینیم گریه های حضرت برای چه چیزی بود. آخه چرا اینقدر حضرت گریه میکرد؟ خوب با من همراه باشید. یکی از نمونه های گریه های امیرالمؤمنین در حکمت 77 نهج البلاغه منعکس شده. اونجایی که زرار ابن زمره میره پیش معاویه، معاویه بهش میگه که از علی برای من بگو. فضای علی، تو بالاخره با علی هم نشین بودی، از علی برای من بگو، من بدانم. این آقای زرار میگه فاشهد لقد رأیته فی بعض مواقفه، من شهادت میدهم که علی را در بعضی مواقع میدیدم. وقد ارخ اللیل سدوله، شب پردش رو روی جامعه انداخته بود، همه جا تاریک بود، و هو قائم فی محرابه، همه جا تاریک بود، همه به بستر آرامش و خواب رفته بودن، امیرالمؤمنین تازه روی پا ایستاده بود. قابض علی لحیته، این محاسن رو هی مشت میکرد، هی در دست میگرفت. یتململ تململ السلیم، مثل مارگزیده ها به خودش میپیچید. و یبکی بکا الحزین، گریه میکرد، گریه های سوزناکی. و یقول، یه جمله میگفت. گریه های علی برای چیز؟ چرا امیرالمؤمنین نیمه شب بلند میشه اینطور با صدای حزین با دل شکسته گریه میکنه؟ و هو یقول یا دنیا، یا دنیا الیک انی، دنیا دست از سر من بردار. ابی تعرست ام الیت شوقت، شوقت، آیا خودت رو به من عرضه میکنی؟ آیا میخوای علی را تشویق کنی به گناه؟ کجا اومدی؟ لا خانه اینوک، هیچگاه زمان تو نرسد، هیچگاه اون وقت نیاد که علی فریب تو را بخورد. هیهات، قری غیری، برو دیگران رو فریب بده. لا حاجت علی فیگ، من هیچ احتیاجی به تو ندارم. امیر المؤمنین نیمه شب گریه میکنه. خدایا خیلی ها سر این دنیا طلبی سقوط کردن. ما تا الان الحمدلله ایستادگی کردیم، مبادا سقوط کنیم ها، مبادا بیفتیم. این عشق میخواهد. این که حضرت فرمود ریاضت، ریاضت به نیمه شبه، ریاضت به این عشق. ما با عشق خیلی فاصله گرفتیم، ما با عشق در این دورانی که ما هستیم با عشق خیلی فاصله گرفتیم. اون عشق هایی که بعضی ها در نماز شب می ریختند، حق حق هایی که، شانه هایی که می لرزید، دیگه خیلی کم گیر میاد. ولی اینها رو میخوایم، ریاضت یعنی اینها. امیرالمؤمنین، شما علی را با شجاعتش ببینید، علی را آنچنان ببینید که در این نهج البلاغه فرمود من یک قرشی میکنم، قلب بعضی ها در دلشون منفجر میشه از نعره امیرالمؤمنین. این شجاعت، نیمه شب که میشه گریه میکنه خدایا دنیا ما رو فریب نده، حضرت فرمود اگر کسی خواست دیگری رو تشویق کنه احسنت بهش بگه باید بذاره تا کارش تموم بشه، عمرش تموم بشه، چون تا لحظه آخر امکان سقوط هست. خدایا تا اینجا آمدیم بعدش چی میشه؟ این عشق میخواهد، این سلاح آه میخواهد. یکی دیگه از جاهایی که امیرالمومنین گریه کرد خطبه 182 بود، اونجایی که حضرت یاد رفقای شهیدش افتاد، دور و برش رو نگاه کرد دیگه کسی نیست، قربت حضرت رو گرفته، معاویه داره جامعه اسلامی رو از بین میبره، حضرت میبینه بعدها چه بر سر این جامعه میاد، هرچه نگاه کرد کسی نبود. خطبه 182 فرمود این الذین، این اخوانی الذین رکبوا الطریق، رفقای من کجان، برادران من کجان، اونهایی که سوار راه می شدن، منتظر نمی ماندن، وقتی بهشون می گفتن برو می رفت، کسی هست کسی نیست، منتظر هیچ کس نبود. این اخوانی الذین رکبوا الطریق و مضوا علی الحق، این عمار، عمار من کجاست؟ این ابن الطیهان، ابن الطیهان کجاست؟ این ذو شهادتین، این نظراءهم من اخوانهم الذین تعاقدوا علی المنیه، اونهایی که عقد خون با هم بستن، و ابرد برؤوسهم الی الفجره ثم ضرب بیده علی لحیته الشریفه. امیرالمؤمنین با دست به صورت میزد، به محاسن میزد، فاطال البکا، گریه کرد، گریه طولانی. عشق امیرالمؤمنین اینجاست، وقتی در جامعه یار نباشد، امام غریب و تنها بشه، مردم حرف امام رو نشنون، غربت بر امام عارض میشه، امام گریه میکند. بعد از سقیفه امیرالمؤمنین چطور گریه میکرد، چطور سر در دل چاه میبرد، کسی نبود، یاری نمونده بود. گریه های امیرالمؤمنین برای اینه من و شما کمک نکنیم به امام از سلام الله علیه، راه را برای قصه حضرت باز کردیم. اینم یکی از گریه های حضرت. یک نمونه دیگه از گریه های حضرت خطبه 97 است، از اون خطبی که انسان رو به وجد میاره. لقد رأیت اصحاب محمد صلی الله علیه و آله، آی کسانی که امروز خودتون رو صحابی علی می دانید، من اصحاب پیغمبر را دیدم. بالاترین صحابی پیغمبر کیست؟ در همین نهج البلاغه فرمود من بالاترین صحابی پیغمبرم، من اصحاب پیغمبر را دیدم، یعنی من اینجوری بودم، رفقام هم اینطوری بودن. چطور؟ فما ارا احدا یشبههم منکم، شما یه نفرتونم مثل اونها نیست. مگه اونها چطور بودن؟ لقد کانوا یصبحون شؤسا غبرا، صبح که از خواب بیدار میشدن انقدر شب پیشانی به خاک گذاشته بودن، تمام سر و صورتشون، موی سرشون خاک‌آلود بود. و قد باتوا سجدا و قیاما، شب که همه در بستر آرمیده بودن، اینها مشغول رکوع بودن، مشغول سجود بودن. یراوهون بین جباههم و خدودهم، همه اینها رو مفصل عرض کردیم. گاهی به این گونهشون سجده می کردن، روی خاک می گذاشتن، گاهی پیشانی روی خاک می گذاشتن. یقفون علی مثل الجمر من ذکر معادهم، یاد مرگ که می افتادن مثل بید می لرزیدن. کأن بین اعینهم رکب المعزا، مثل زانوی بز شده بود پیشانی اونها، از بس روی خاک ها سجده کرده بودن. اینجا رو می خوام بگم، اذا ذکر الله حملت اعینهم، همین که اسم خدا آورده می شد عشق اونها جاری می شد. نه یه عشق عادی ها، نه اینکه یه قطره عشق بیاد، نه، اونقدر عشق می ریختن حتی تبل جیوبهم، این جلوی پیراهنشون خیس می شد، اونقدر عشق می ریختن لباس تنشون خیس می شد. من اصحاب پیغمبر رو دیدم، چه کسی بالاتر از علی؟ فرمود من اینطوری بودم، نیمه شبهای ما اینطوری بود، اشک ما، گریه ما اینطوری بود. جریانی داره، این رو خواستم مفصل خدمت شما بخونم چون خیلی نکات آموزنده‌ای داره، وقت نیست دیگه، میگذرم ازش. امیرالمؤمنین جریانی داره با یه آقای اسم نام، اگر اسمش خاطرم بیاد از محضر شما، ابوالدرداء. ابوالدرداء شخصی است از صحابی پیغمبر. میگه یه وقتی ما در مسجد نشسته بودیم، چند نفر بودیم، گفتیم آقا بالاترین اصحاب چیست؟ چه کسی از بین بدریون از همه بالاتره؟ در بین صحابی هر کسی یه اسم میگفت. این آقای ابوالدرداء میگه من گفتم به نظر من علی از همه بالاتره. گفتن چطور، مگه تو چی از علی سراغ داری؟ دیگه یه شبی با امیرالمؤمنین بودیم، دیدیم حضرت آرام آرام از ما فاصله گرفت، وسط این نخلستان‌ها آرام پنهان شد، دیگه خبری از حضرت نداشتیم. من هر چه دنبال حضرت گشتم نتونستم پیدا کنم، فکر کردم امیرالمؤمنین رفته منزل، خواستم برم به سمت خانه، یه وقت فاذا انا بصوت حزین و نقمت شجی، یه وقت یه صدای بغض‌آلود گریه آلودی توجه منو جلب کرد. چی میگفت؟ و هو یقول الهی کم من موقبت حلمت ان مقابلتها و نقمتک، خدایا چقدر گناه از من صادر شد، تو با کرمت با حلمت با اونها برخورد کردی. و کم من جریرت تکرمت ان کشفها و کرمک، چقدر گناه کردم تو او رو برای مردم آشکار نکردی. الهی ان طال ان فی عصیانک عمری و عظم فی المصحف ذنبی، خدایا اگر عمرم در گناه گذشت، اگر مصحف ف اعمالم قطور شد ولی نه با عمل صالح، با گناه، فما انا مؤمل غیر غفرانی، من به هیچ کسی جز غفران تو امید ندارم. میگه این صدای بغض‌آلود علی با اون حالات در نخلستان پیچیده بود، گشتم دنبال صدا، دیدم امیرالمؤمنینه، رفتم پشت یک نخلی آرام ایستادم که حضرت متوجه من نشه. حضرت مشغول بود، دعا کرد، بلند شد نماز خون، چند بار نماز خون، دوباره او به مناجات با خدا پرداخت، مناجات خوند و خوند و خوند. این ابوالدرداء میگه یه وقت دیدم امیرالمؤمنین بی حال افتاد، افتاد روی زمین. من پیش خودم گفتم که خب احتمالاً حضرت خسته شده، از سر شب تا الان مشغول عبادت، اون هم با این اشک و با این حال، حتما دیگه حضرت خسته شده. میگه لحظاتی گذشت، گفتم دیگه نزدیک اذان صبح، برم حضرت رو بیدارش کنم. هرچه تکون دادم حضرت را، هرچه صدا کردم دیدم خبری نیست. گفتم انا لله و انا الیه راجعون. علی علیه السلام به ملکوت اعلا پیوست. نیمه شب دویدم دم خانه فاطمه زهرا، در زدم، حضرت صدیقه آمد. چه خبر ابوالدرداء؟ نصف شب آمدی دم خانه ما؟ عرض کردم بی بی جان سرت سلامت، علی در نخلستان جان داد. صدیقه طاهره فرمود چی شده برام بگو. گفت خانم جان علی را من پشت سرش بودم، دعا کرد، گریه کرد، اشک ریخت. چه اشکی؟ اونقدر اشک ریخت که بیحال شد، افتاد و جان داد. حضرت صدیقه فرمود یکم منتظر باش. چادر سرش کردی، مقداری آب دست گرفت، با ابوالدرداء رفت کنار پیکر حضرت، یه مقداری آب به صورت حضرت زد، حضرت به هوش آمد. صدیقه طاهره فرمود ابوالدرداء کار هر شب علی همینه، اونقدر مناجات، اونقدر عشق، اونقدر زاری که از حال میره، اینطوری میفت. ها اینها برای ما شاید تبدیل به افسانه شده باشه. حضرت هم گفت من نمیخوام شما مثل من باشید، ولی یک کمی یه مقداری باید. میگه وقتی امیرالمؤمنین چشم باز کرد، دیگه اشک من ابوالدرداء بند نمی آمد، همینطوری گریه میکردم. حضرت فرمود چرا گریه میکنی؟ گفتم آجان شما چرا اینطوری گریه میکنی؟ چرا این حال برای شما پیش اومد؟ من برای شما نگرانم. حضرت فرمود ابوالدرداء میخوای اون روز مرا ببینی که پیش خدا در موقع محاسبه ایستادم، حساب و کتابم درست نیست، پرونده اعمالم خالیست، خدای با اون جلالت و غضب دستور میده منو جهنم ببرن، آیا اون روز خوبه یا الان گریه کنم یا الان به فکر خودم باشم؟ این جملات امیرالمؤمنین، این مناجات حضرت، این اشکاهی که حضرت دارد درس آموز برای ما، بسیار بسیار داستان درس آموزی بود. خب حالا فرصت نشد که همش رو بخونیم، چند مورد از اشکهای حضرت. گاهی اوقات امیرالمؤمنین برای درد مردم گریه میکرد. اون وقتی که خبر به امیرالمؤمنین رسید آقا مرد دوستان معاویه، اصحاب معاویه شهر به شهر حمله کردند، رسیدند به یک منطقه، یهودی و مسلمان با هم در این روستا زندگی می کردند، مردان یا نبودند یا فرار کردند، این زنهای بیچاره التماس می کردند به یاران معاویه، اونها خلخال از دست و پای این زنها باز کردند. امیرالمؤمنین اونقدر ناراحت بود، اونقدر گریه کرد، نتونست سخنرانی کنه. این جملات را نوشت، داد دست یک نفر، گفت از جانب من بخون. حضرت تکیه زده بود به در مسجد کوفه، نمیتونست رو پای خودش بنشینه. از درد مردم، از بیدینی مردم، از فقر مردم، اینها دردهای علی است. هر کدام را که ما توجه کنیم درس بزرگی است برای ما، که انشاءالله روش ما، مرام ما هم مثل مولامون امیر المؤمنین باشه. غفر الله لی و لکم، الحمدلله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر از همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید.